از چون در تعریف عنصر گفته بوده مواد که از یک نواتوم ها ساخته شوه به نام چی است؟ اکسیژن. شما که به فرمول کامیابی اکسیژن میبینیم تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله این چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دومی زمانی که شما متوجه میشین در کربن دای اکساید، زمانی شما میبینیم که در اینجا چی است؟ کربن دای اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که این چی است؟ یک مولکول است. چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دای اکساید چی هستن؟ مولکول هستن. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. امید که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را؟ مولکول و عنصر. مرد عزیز، میایم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ماده است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شده؟ کوچک، اتم ها و مولکول ها هستند. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگرد عزیز، سه حالت عبارت از چی است؟ حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله این ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی کنه و متراکم هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است مانند سنگ، چوب، آهن و غیره، تمامشان دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت است؟ حالت جامد. حالا میایم بالای حالت مایع صحبت میکنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نامعین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است، ولی نظر به گازات کم است. از این خاطر شکل نامعین داره و حالت مایعی که است همیشه در حال چی هستن؟ موادشون در حال حرکت هستن و چی میکنه؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنه. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز، بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارت از چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت. به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است، قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و بر جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یکدیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دای اکساید که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز، با امید که حالت های سیگانی ماده را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب ازی میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. اگر یک مقدار آب را در یک ظرف بندازیم، بعد از او در یخچال قرار میتیم، میبینیم بعد از چند لحظه با آب به جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که همین یخ را میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه با او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از او اگر به همین آب کمی بیشتر حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در اینجا شاگردای عزیز، علت چی است؟ علت در اینجاست که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول ها اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد. و مولکول ها در حرکت میاین. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگردای عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق رو میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستن، ولی در تابستان آویزان است. سبب ازی چی است؟ سبب ازی است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب ازی میشه که اینها چی هستن؟ در تابستان به شکل آویزان بیفتن و در زمستان به شکل مستقیم. گرای شاگردای عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم. با امید دیدار، خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگردای عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم، نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ این عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمی‌تونست بسیاری از سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه؟ پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره چی کرد؟ جا به جا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عناصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث از این شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه؟ اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما می‌بینید که قطارهای افقی و ستون‌های عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را می‌بینید که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار دارد، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق دارد و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر این گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به 2 دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز، بیایم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است، در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم، تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با همدیگر چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام اونها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
کس عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبوع. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابرای این شاگرده عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرده عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرده عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سیومیتان ای است شاگرده عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرده عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرده عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. خب شاگردان عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان با درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیایی سنف نهمتان در فصل اول. خب شاگردای عزیز با امید که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما درباره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الا دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگردای عزیز حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگردای عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگردای عزیز پرش های پلاستیکی را میبینین، قالین ها را میبینین، بوت ها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخ، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. تمام اینها که هستن مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که از زندگی چی از شاگردای عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز مرکبات است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاحی از وی شاگردای عزیز زمان با وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده‌ای موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود اجسام زنده ترکیب شده با وجود می آید. یعنی مرکبات عضوی چی میشه شاگردای عزیز؟ در وجود انسان اجسام زنده ترکیب میشه و با وجود می آید. بعد شاگرده عزیز در سال 1807 میلادی برزلوسکی بود، یک عالم سویدنی بود. او به این عقیده بود که مرکبات عضوی در موجودات زنده با کمک قوه حیاتی مخصوصا وایتال فورس که از چی میشه ترکیب میشه و موجود میشه. ولی شاگرده عزیز در سال 1828 میلادی وحلر که بود یک دانشمند آلمانی بود که برای اولی بار شاگرده عزیز یوریا که یک مرکب چیست شاگرده عزیز از عضوی از ماده غیر عضوی به نام امونیوم سیانید در لابراتوار رو چی کرد؟ به دست آورد. مثلا شاگرده عزیز او چی کرد؟ امونیوم سیانید حرارت داد و چی را به دست آورد؟ یوریا. با استحصال اولین مرکب عضوی در لابراتوار توسط وحلر که بود شاگرده عزیز کیمیای عضوی بسیار زیاد انکشاف کرد و تعداد بشماره یعنی به تعداد میلیون ها مرکبات عضوی ترکیب گردید. تعداد زیاد مرکبات عضوی که از شاگرده عزیز در بخش های مختلف مانند طب، زراعت، صنعت و غیره استفاده میشه که در نتیجه ما گفته میتونیم که کیمیای عضوی که از در حیات روزمره انسان ها اهمیت چی داره؟ اهمیت بسزایی داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. بعضی از فرقهای از شاگرده عزیز بین مرکبات عضوی و غیر عضوی کانها را از همدیگاه جدا میکنه. مثلا شاگرده عزیز مرکبات عضوی که هستن به درجه اول کربن و به درجه دوم هیدروژن در آنها وجود داره و همچنان در یک تعداد مرکبات عضوی اکسیژن و برخی دیگر عناصر از قبیل نیتروژن، سلفر، فسفرس، آهن و غیره که از شاگرده عزیز در آنها وجود داره. ولی شاگرده عزیز در مرکبات غیر عضوی که هستن در ترکیب خود عناصر کربن و هیدروژن نداره. ولی بعض وقت شاگرده عزیز مرکبات غیر عضوی اگر همین عناصر را هم داشته باشه خاصیت مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. مثلا شاگرده عزیز آب میبینن، کربن دای اکساید میبینن، اینها که هستن با خود چی دارن؟ کربن چی و هیدروژن دارن. ولی شاگرده عزیز اینها که هستن خواص مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. همچنان شاگرده عزیز تعداد مرکبات عضوی به خاطر موجودیت رابطه اشتراکی بین اتم های کربن و کربن اینها که از زیاد است که تقریبا به 20 میلیون بالغ میگرده. ولی شاگرده عزیز در مرکبات غیر عضوی که از تعداد مرکبات غیر عضوی بسیار کم است و در حدود 800 هزار میباشد. همچنان شاگرده عزیز به صورت عموم مرکبات عضوی که از قابل احتراق است و در اثر حرارت زیاد تجزیه میگرده. ولی شاگرده عزیز مرکبات غیر عضوی که از قابلیت احتراق را نداره و تعداد کمی مرکبات غیر عضوی چی است؟ سوخته. اما اکثر آنها چی است؟ نمیسوزند. تعاملات مرکبات عضوی که از شاگرده عزیز بطی است و به کتالیز ضرورت داره. ولی از مرکبات غیر عضوی که از تعاملات آنها که هستن چی است؟ سریع است و اغلب بدون کتالیز و حرارت صورت میگیرن. به طور عموم شاگرده عزیز کتله مولکولی مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است و مرکبات غیر عضوی که از آنها کتله مولکولیشان بسیار کم است. اکثرا مرکبات عضوی که از شاگرده عزیز هادی برق نیستند. ولی اکثرا مرکبات غیر عضوی که هستن هادی برق هستن، یعنی میتونه برق را از یک جای به جای دیگه چی کنه؟ انتقال بده. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای روابط کیمیایی در مرکبات عضوی. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین در مرکبات عضوی که هست لازم است در اول ما بالای کربن صحبت کنیم، چون کربن که هست یک سهمی بسیار زیاده را در چی داره؟ در مرکبات عضوی. کربن که از شاگرده عزیز به حیث اساسی ترین عنصر در ترکیب مرکبات عضوی چی است؟ وجود داره و به این دلیل که از کیمیای عضوی را به نام چی یاد میکنه؟ کیمیای مرکبات هم یاد میکنه. سمبل کربن که از شاگرده عزیز سی است در گروه چهارم و در دوره دوم در جدول دورانی قرار داره. زمانی که جدول دورانی را بکشین در گروه چهارم و دوره دوم چی قرار دارم؟ کاربن قرار دارم. نمبر کتله آن چند از 12 و نمبر اتمی آن 6. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در ساختمان اتمی کاربن 6 الکترون، در قشرهای الکترونی 6 پروتون و 6 نیوترون در هستی آن چی شاگرد عزیز؟ موقعیت دارم. خب شاگرده عزیز، ما گفتیم زمانی که ما ببینیم کاربن را میبینیم که در قشر اولی خود 2 الکترون و در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ 8 الکترون. اتم کاربن الکترون های قشر ولانسی خود را بین اتم های خود کاربن یا عناصر دیگر چی میکنه؟ شریک میکنه. زمانی که شریک در نتیجه آن قشر آخری خود را چی میکنه؟ به 8 الکترون تکمیل میکنه. رابطه اشتراکی که از به صورت عموم بین اتم های غیر فلزات به وجود میآید، رابطه اشتراکی که از در اثر شریک نمودن 2 یا بیشتر از 2 الکترون بین 2 اتم تشکیل میشه. اتم کاربن که شاگرد عزیز 4 رابطه اشتراکی را مثلا شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین تشکیل میده. قسمی که شاگرد عزیز شما به فرمول میبینین، در فرمول که از هر الکترون توسط 1 نقطه و هر 2 الکترون توسط چند چی نشان داده میشه؟ توسط 1 خط نشان داده میشه. قسمی که شاگرد عزیز هیدروژن 1 الکترون ولانسی خود را در قشر اولی و آخری خود داره، توسط شریک نمودن الکترون ولانسی خود را چی میکنه؟ به اتم های دیگر 2 الکترون در قشر ولانسی خود پر میکنه. اتم های کاربن مرکبات عضوی متعدد را به شکل زنجیری و حلقوی چی میکنه؟ تشکیل میده. حال شاگرد عزیز میایم بالای انواع رابطه اشتراکی. قسمی که شاگرد عزیز ما خاصیت کاربن را نسبت به عناصر دیگر ببینیم، کاربن چی است؟ دارای خاصیت های بسیار متفاوت و خاص است. به همین خاطر شاگرد عزیز کاربن میتونه 4 رابطه اشتراکی را تشکیل بده. تشکیل این 4 رابطه به این معنی شاگرد عزیز که کاربن میتونه با 4 اتم از عناصر مختلف با 4 اتم کاربن دیگر چی کنه؟ رابطه برقرار کنه. البته این رابط تنها زمان با وجود میاد که تمام رابط اشتراکی قرار شده رابطه اشتراکی چی باشه؟ یگانه باشه. یعنی زمانی که رابطه اشتراکی یگانه باشه، پس آنها میتونن چی کنن؟ با 4 اتم کاربن رابطه داشته باشن. تمام رابط اشتراکی که از شاگرد عزیز در کاربنی که میخواید چی کنن؟ 4 رابطه را تشکیل کنه، چند میباشه؟ یگانه میباشه. و همچنان شاگرد عزیز یکی از خاصیت های مهم کاربن ای است که اتم های آنها میتونه بین خود رابطه ها را تشکیل بده و مرکبات زنجیری و حلقوی را بسازم. موجودیت رابط یگانه، دوگانه و سیگانه بین اتم های کاربن و تشکیل مرکبات زنجیری و حلقوی باعث ازدیاد چی میشه؟ مرکبات عضوی در طبیعت میشه. خب شاگرد عزیز، ما در رابط اشتراکی 3 نوع رابط داریم که رابط یگانه، دوگانه و سیگانه می باشم. رابط یگانه که از شاگرد عزیز در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین 2 اتم به وجود میه و توسط 1 خط نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز شما اینجا مدل ایتان میبینین که میبینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ تمام اینها توسط 1 خط نشان داده شده، یعنی رابطه اینها چی است؟ یگانه. و یا هم مثال چی را میبینین شاگرد عزیز؟ ایتلین را میبینین. زمانی که ایتلین را میبینین تمام رابطان ها یگانه است، چون چی است شاگرد عزیز؟ فقط 1 جور الکترون خود را بین اتم ها چی داده؟ شریک کرده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه اشتراکی دوگانه. رابطه اشتراکی دوگانه قسمی که شاگردای عزیز از نامش معلوم است، رابطه‌ای است که از اثر اشتراک گذاشتن 2 جور الکترون بین 2 اتم به وجود میآید. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بین 2 اتم که از چی؟ 2 جور الکترون به اشتراک گذاشته میشه و در اثر آن رابطه اشتراکی دوگانه به وجود میآید. رابطه اشتراکی دوگانه که از شاگرد عزیز توسط 2 خط نشان داده میشه که مثلا شاگرد عزیز شما در مولکول اتلین میبینین. ببینین در مولکول اتلین که از شاگرد عزیز بین 2 اتم که از مولکول ها 2 دانه چی است؟ الکترون بین 2 اتم که از چی است؟ به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی دوگانه شده. شما میبینین در تصویر شاگرد عزیز مدل اتمی اتلین را که در آنها چی است؟ رابطه اشتراکی دوگانه با وجود آمده. و حال میاییم شاگرد عزیز بالای رابطه اشتراکی سیگانه. قسمی که از نامش معلوم است شاگرد عزیز، رابطه اشتراکی سایگانه رابطه است که در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین دو اتم چی میشه با وجود میایه و توسط سه خط اینها چی میشه نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز مولکول اسیتیلین را در نظر میگیرین که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ بین اینها رابطه اشتراکی سیگانه است، یعنی در اسیتیلین که شاگرد عزیز بین اتم های آنها که هستن یا بین دو اتم آنها که هستن سی جور الکترون و اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی چی شده شاگرد عزیز؟ سیگانه که توسط چند خط نشان داده میشه؟ توسط سی خط نشان داده میشه. خب شاگرد عزیز، ای بود روابط اشتراکی که ما گفتیم در روابط اشتراکی به چند نوع است؟ به سی نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سیگانه بود. یگانه که بود در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. روابط اشتراکی دوگانه که بود در اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. و روابط اشتراکی سیگانه در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین چند اتم بود؟ بین دو اتم به وجود می آمد. با امیده که شاگرد عزیز شما روابط اشتراکی را یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که مرکبات عضوی چیست؟ قسمی که قبلا هم شاگرد عزیز ما خواندیم که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن را با هم دیگر داره که در آن روابط چی است؟ اشتراکی. در کل شاگرد عزیز، کیمیای عضوی که است عبارت است کیمیای چی است؟ هیدروکربن ها و مشتقات آنها میباشند. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیده که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی را نوت گرفته باشین. شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم و جلسه 12 درسیتان در فصل 5 کیمیا. خب عزیزا، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفت خود شاگرد عزیز چی کنین؟ بیفزاین. خب عزیزان، قسمی که هر روز ما در اول بالای چی صحبت میکنیم شاگرد عزیز؟ در اول بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز، آیا یادتون است که ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در درس گذشته ما بالای مولکول های مسطح صحبت کرده بودیم. آیا یادتون است مولکول های مسطح چی بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که مولکول های مسطح با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسه مسطح یا ساختار چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای. همچنان شاگرد عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ مولکول های چهار وجهی. مولکول های چهار وجهی کدام مولکول ها بود شاگرد عزیز؟ مولکول های چهار وجهی مولکول هایی بود شاگرد عزیز که یک اتم در مرکز قرار میگیره و اتم های دیگر شاگرد عزیز در پیوان در چهار اطراف آنها چی میشد شاگرد عزیز؟ پراگنده میشد. زاویه بین آنها 109 درجه بود شاگرد عزیز و همچنان نمونه های آنها میتان، سیلیکان، تتراکلوراید و انیون های فاسفیت بود شاگرد عزیز و همچنان درباره ساختمان مولکولی آب صحبت کردیم. آب دارای ساختمان مولکولی چی بود شاگرد عزیز؟ خمیده. این ساختار به دلیل نحو پیوند یا روابط کوالانسی و جفت های الکترونی دارای چی بود شاگرد عزیز؟ و اساس اتم اکسیژن شکل می گرفت. و همچنان شاگرد عزیز، روابط بین آنها روابط چی بود؟ هیدروژنی و کوالانسی. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس جدید ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم که قوای بین مولکولی چی است شاگرد عزیز؟ در اول شاگرد عزیز، میایم بالای تفاوت ها بین روابط کیمیایی و قوای بین مولکولی. هر قسمی که ما میخواییم که قوه‌های بین مولکولی و روابط کیمیایی را در آنها تفاوت بین آنها را پیدا کنیم، خب میاییم که آیا روابط کیمیایی و خود شاگرده عزیز قوه‌های بین مولکولی چی است؟ روابط کیمیایی قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، اینها که هستند عبارت از روابط هستند که اتم ها را در داخل یک مولکول با هم متصل میکنه. این نروها باعث ایجاد ترکیبات کیمیایی پایدار میشه. در انواع روابط کیمیایی شاگرد عزیز، ما روابط کووالانسی داریم، روابط ایونی داریم، روابط فلزی داریم. روابط کیمیایی که از بسیار قوی تر از قوه های بین مولکولی هستند، همچنان شاگرد عزیز اینها باعث ایجاد ترکیبات پایدار میشه و برای شکستن ای روابط واکنش ها یا عملی های کیمیایی معمولا لازم است شاگرد عزیز. ولی قوه های بین مولکولی که از شاگرد عزیز قوه هایی هست که بین مولکول های مختلف وجود داره و آنها را در کنار هم نگه می داره. این نیروها بر حالت فیزیکی یعنی جامد، مایع و گاز، نقطه ذوب و جوش مواد چی است تاثیر می گذارن. در این نوع انواع قوه های بین مولکولی که از چی است رابطه های هیدروژنی، قوه های دایپول دایپول، قوه واندروالز چی است شاگرد عزیز؟ موجود از خوب شاگرده عزیز، این قوه های بین مولکولی که از ضعیف‌تر از روابط کیمیایی است، تاثیر زیاد بر خواص فیزیکی مواد مانند نقطه جوش، نقطه ذوب و انحلال فضیلی دارند. این قوه ها که از شاگرده عزیز ما میتوانیم با تغییرات حرارت و فشار براحتی از چی کنیم؟ از بین ببریم. ولی روابط کیمیایی فقط چی از شاگرده عزیز؟ با تعاملات کیمیایی میتونستیم در آنها تغییر ایجاد کنیم. در کل شاگرده عزیز ما میگیم که روابط کیمیایی و روابط قوه های بین مولکولی که هستن، اینها شاگرده عزیز چی هستن؟ معمولا شاگرده عزیز روابط کیمیایی بسیار قوی است و همچنان دارای انواع روابط کووالنسی، ایونی و فلزی است. همچنان شاگرده عزیز از طریق چی از شاگرده عزیز روابط کیمیایی یا هم تعاملات کیمیایی ما میتونیم آنها را بشکنیم. ولی قوه های بین مولکولی که از شاگرده عزیز اینها دارای چی هستند؟ نیروی ضعیفتر از روابط کیمیایی هستند. همچنان روابط هیدروژنی، دایپول دایپول و قوه های واندروالز چی از شاگرده عزیز؟ یکی از مثال های روابط قوه های بین مولکولی است که بسیار ضعیف است. میفهمیم شاگرده عزیز همچنان اینها تاثیر بر حالت فیزیکی، نقطه ذوب و جوش مواد دارن و با تغییر حرارت، فشار و انحلالیت اینها چی میکنن؟ مشکنن. در کل اگه نتیجه گیری کنیم شاگرد عزیز، روابط کیمیایی اتم ها را به هم دیگر متصل میکنه و ترکیبات کیمیایی را ایجاد میکنه، در حالی که قوه های بین مولکولی مولکول ها را در کنار هم نگه میداره و در خواص فیزیکی مواد تاثیر میگذاره. با امیدی که شاگرد عزیز یاد گرفته باشین که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، حالا میاییم بالای عمل متقابل دایپول دایپول چیست؟ آی شاگرد عزیز، در باره عمل متقابل دایپول دایپول معلومات داریم که چی از شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز، عمل متقابل دایپول دایپولی که از نوعی از قوه های بین مولکولی است که بین مولکول های قطبی رخ میده. این قوه ها که از به دلیل جذب الکتروستاتیکی بین سر مثبت یک مولکول قطبی و سر منفی مولکول قطبی دیگر چی میشه؟ ایجاد میشه. خب شاگرد عزیز، این عمل متقابل چگونه شکل میگیرم؟ در اول شاگرد عزیز، مولکول های قطبی توزیع الکترون ها را به گونه انجام میده که یک سر مولکول دارای چارچ جزئی مثبت و سر دیگر دارای چارچ جزئی منفی که باشه. اینها زمانی که با هم دیگر شاگرد عزیز پهلوی هم قرار بگیرم، سر مثبت یک مولکول به سمت سر منفی مولکول دیگر چی میشه؟ جذب میشه. این جاذبه بین دایپول های دائمی باعث شکل گیری چی از قوه های دایپول دایپول میشه. مثال های اینها مثلا هیدروژن کلوراید ببینین شاگرد عزیز، سلفر دی اکساید ببینین و اسیتون که شاگرد عزیز اینها چی هستن؟ دارای روابط کیمیایی دایپول دایپولی هستن. خب شاگرد عزیز، اینها که هستن بر خواص مواد یعنی نقطه جوش و ذوب مواد تاثیر دارن. موادی که دارای قوه های دایپول دایپولی هستند شاگرده عزیز، نسبت به مواد غیر قطبی دارای نقطه جوش و ذوب بالاتر هستند، مثلا هیدروژن کلوراید. نقطه جوش بالاتر نسبت به چی داره شاگرده عزیز؟ فلورین دارم. همچنان در حالت فیزیکی مواد تاثیر دارم. مولکول هایی که قوه های دایپول دایپول داره در حرارت های معمولی به جای گاز به صورت مایع یا جامد چی هست شاگرده عزیز؟ پیدا میشه. و همچنان شاگرده عزیز، مواد قطبی که دارای رابطه کیمیایی دایپول دایپولی هست بهتر در آب حل میشه، به خاطر که چی هست شاگرده عزیز؟ آب همچنان یک مولکول قطبی است. در کل شاگرده عزیز، رابطه یا عمل متقابل دایپول دایپولی قوه هایی است که بین مولکول های قطبی رخ میده، باعث جذب بین سرهای مثبت یک مولکول و سر منفی مولکول دیگر میشه. این نیروها که از قوی تر از قوه واندروالس اما ضعیف تر از چی از رابطه هیدروژنی و همچنان تاثیر بسیار مهمی در نقطه ذوب و جوش انحلال پذیری و خواص فیزیکی مواد قطبی دارند. خب عزیزان، حال میایم بالای قوه واندروالس که قوه واندروالس چیست؟ قوه واندروالس شاگرده عزیز به رابطه ضعیف بین مولکولی گفته میشه که بین اتم ها و مولکول ها ایجاد میشه و آنها را در کنار همدیگر نگه میداره. این قوه ها تاثیر بسیار زیاده بر حالت فیزیکی یعنی جامد مایع و گاز، نقطه ذوب و جوش و انحلال پذیری مواد داره. قوه واندروالس که از نسبت به روابط کیمیایی دیگر مثلا روابط کووالنسی و ایونی ضعیف‌تر است، اما در تعیین خواص فیزیکی مواد نقش بسیار مهمی دارد. انواع قوه واندروالس چی است شاگرد عزیز؟ قوه های لندن است، قوه های دایپول دایپولی و روابط چی است شاگرد عزیز؟ هیدروژنی. شاگرد عزیز، قوه واندروالس که است بر خواص مواد مثلا نقطه ذوب و جوش مواد بسیار زیاد تاثیر داره. هرچی قوه بین مولکولی بین آنها قوی تر باشه، نقطه جوش و ذوب آنها بالاتر است. مثلا شاگرد عزیز، ما کلورین در نظر بگیریم، آنها چی است شاگرد عزیز؟ دارای رابطه قوی است و همچنان انحلال پذیری بسیار زیاد داره. مواد قطبی در حلال های قطبی و مواد غیر قطبی در حلال های غیر قطبی چی میشه؟ حل میشه. مثلا اکسیژن که شاگرد عزیز در آب حل نمیشه اما در روغن حل میشه. در کل شاگرد عزیز، قوه واندروالس یک قوه ضعیف بین مولکول است که در همه مواد موجود است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که قوه واندروالس را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای قوه لندن. ضعیف‌ترین نوع قوه واندروالس عبارت است چی از قوه لندن. قوه لندن در همه مولکول های قطبی و غیر قطبی وجود دارد، اما در مواد قطبی مانند میتان، نیتروژن، اکسیژن و فلورین بسیار مهم است. این قوه از حرکت تصادفی الکترون ها ایجاد میشه شاگرد عزیز که دایپول های موقتی با وجود میاره و باعث جذب بین مولکول ها میشه. هر چند شاگرد عزیز تعداد الکترون های یک ماده بیشتر باشه، قوه لندن چی از شاگرد عزیز در آنها قوی تر است. خب شاگرد، در قوه عامل مؤثر بالای قوه های لندن چی از شاگرد عزیز؟ به خاطر که قوه های لندن در نتیجه با وجود آمدن دایپول مومنت ایجاد میشه و هر عاملی که پراکندگی ابر الکترون را در مولکول ها بیشتر بسازه، این دایپول را چی میکنه شاگرد عزیز؟ بیشتر میسازه. که عامل عبارت از حجم مولکول ها است، کتله مولکول ها و شکل مولکولی و مسطح و تماس آنها است شاگرد عزیز، که اینها بسیار مهم چی است شاگرد عزیز؟ در ایجاد روابط لندن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای رابطه هیدروژنی. که رابطه هیدروژنی چی است شاگرد عزیز؟ قوی ترین نوع قوه واندروالس عبارت است چی است؟ رابطه هیدروژنی. ببینید شاگرد عزیز، بین هیدروژن و عناصر الکترونگاتیو مانند نیتروژن، اکسیژن و فلورین معمولا رابطه هیدروژنی موجود است. مثلا آب را در نظر میگیریم، امونیا را و هیدروژن فلوراید. خب عزیزان، رابطه هیدروژنی که از شاگرد عزیز بر خواص فیزیکی مواد، نقطه جوش، انحلال پذیری و ساختار آنها چی از شاگرد عزیز بسیار تاثیر داره. چگونه رابطه هیدروژنی شکل میگیره؟ وقتی که شاگرد عزیز هیدروژن به یکی از این عناصر مثلا نیتروژن، اکسیژن، فلورین که دارای الکترونگاتیو پایین است متصل میشه، چارچه جزئی مثبت روی هیدروژن و چارچه جزئی منفی روی عنصر الکترونگاتیو ایجاد میشه. این اختلاف چارچ که از باعث جذب قوه بین هیدروژن یک مولکول و اتم الکترونگاتیو مولکول دیگر میشه و در اینجا شاگرد عزیز رابط هیدروژنی تشکیل میشه. مثال های آنها مثلا شاگرد عزیز، هیدروژن در نظر میگیریم، امونیان را در نظر میگیریم که تمام اینها مثال های اینهاست. اینها که از شاگرد عزیز رابط هیدروژنی قوی تر از قوه های دایپول دایپولی و لندن است، اما ضعیف تر از رابط چی از کوالانسی. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند در کیمیا بسیار نقش مهم دارن، باعث افزایش نقطه جوش و انحلال پذیری در آب میشن. خب عزیزان، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال تن ای است که عامل مؤثر بالای قوه های لندن چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم که حجم مولکول ها، کتله مولکول ها و شکل مولکول و سطح تماس آنها که است، یکی از عامل مهم برای چی است ایجاد قوه های لندن. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تن ای است که رابطه هیدروژنی چیست تشریح کنین. سوال دومتان قوه واندروال چیست تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. عزیزان، امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوین.